السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب بحثمون رو درباره ذکر ادامه میدیم. امام صادق علیه السلام فرمودند اجعل ذکر الله من اجر ذکرهی لک فانه ذکرک و هو غنی عنک. اگر خدا ذکر رو نصیبتون کرد که تونستید دست بکنید تو جیبتون، تسبیح درارید، واقعا ذکر بگید، بعد از نماز نشستی ذکر گفتی، نماز خوندی، حرم رفتی، یاد معصومین علیهم السلام به سراغت اومد، بدون که این معلول یاد خداست از تو، من اجر ذکرهی لک، به خاطر این هستش که او تو رو یاد کرده، او تو رو یاد کرده. ما باید این لیاقت رو انشالله زیاد داشته باشیم که مرتب یاد بکنیم، مرتب. در بحث مهارت‌های عبادی این بحث رو توضیح دادیم. این عزیزانی که خواستن به همون بحث مباحث عبادی مراجعه کن، بحث‌های شبای احیا، که قلب مثل بچه است، که بچه اول که متولد میشه ذکر نمیتونه بگه، حرف نمیتونه بزنه، یه دو سه سالی تو زحمت میکشی، هی حرف میذاری دهنش، باهاش حرف میزنی، به حرفش میگیری، بعد دیگه بچه یواش یواش مخ تو چیه؟ میخوره دیگه، این حرف زدن یاد میگیری دیگه، یک سره باهات حرف میزنه. قلب انسان مثل بچه است، یادتون نره. یه چند سالی اگه یه نفر مراقبت بکنه، بعدن که شما حواستون نباشه، قلب خودش ذکر میگه، یعنی یادت میندازه. بدترین شرایط باشی خدا میاد سراغت. بدترین شرایط باشی، بخواد قفلت اذیتت بکنه، گناه اذیتت بکنه، میبینی میاد باهات حرف میزنه. نیازی هم نیست دیگه خودت زور بزنی، بدون زور گناه نمیکنی. یه مقدار فقط یه چند وقتی انسان زور بگه، تلقین کنه به خودش. خدا رحمت کنه امام امت رو سلام الله تعالی علیه، فرمود انسان بدون تلقین به هیچ جا نمیرسه. باید یه مقدار تلقین کنیم به خودمون، یه مقدار زور بگیم به نفسمون، به بخش حیوانیمون، بهش بگیم ساکت شو، نوبت حرف زدن ماست. یه مقدار حرف بزنیم. یه مدت که حرف گذاشتی دهن این کودک عزیز روان، حرف زدن رو یادش دادی، بزرگ میشه دیگه، بالغ میشه. بعد دیگه وقتی بزرگ و بالغ شد دیگه ولت نمیکنه، یک سره باهات حرف میزنه. تو خواب، تو خواب حرف میزنه باهات. من دیدم آدمایی که اینجوری هستن، شب وقتی تو خواب قرآن میگه یذکرون الله قیاماً و قعوداً و علی جنوبهم، اینا وقتی ایستادن، نشستن، خوابیدن، یاد خدا هستن. یعنی من دیدم آدمایی که خوابن، اینایی که یاد دادن به خودشون، وقتی از این پهلو به این پهلو تو خواب غلط میزنه، با ذکر میگه، یعنی زبان داره حرف میزنه، زبان داره حرف میزنه. یه ذره زحمت بکشید، زیاد هم هزینه نداره، یه کمی توجه بکنید، بعد دیگه قلبت همه جا باهات هست. یه قلب روشن، قدرتمند، همه جا به یاد میاندازه تو رو، حرف میزنه باها. این اصلی. ولی فعلا شما این کارو بکن. اگه اومده سراغت دیگه چیز نکن، تنبلی نکن، کسالت نکن. امشب یه چیزی میخوام بهتون بگم. خیلیاتون هم شاید شنیده باشید. برای اونایی که نشنیدن، چه شنیدن، قدر شما همینه، اینه که بفهمید این رو. اون چیه؟ اون همین حدیث معروف امام باقر علیه السلام هست که فرمود کلید همه بدی ها در دو چیزه. همه بدبختی هایی که سر آدم میاد مال دو تا صفته، یک تنبلی، دو بی‌حوصلگی. پیامبر میفرماد بیشتر عذاب و ناله جهنمی ها فقط به خاطر تنبلی بود. اینا بهشتی بودن، آدمای خوبی بودن، میتونستن برن بهشت، آدمای بدی نبودن، ولی به این دلیلی رسیدن سر از جهنم در آوردن که آدمایی بودن تنبل بودن، تنبل. تو هیچ کدوم از کاراتون، چه کارهای دنیایی و چه کارهای آخرتی، تنبلی نکنید، جدی باشید تو کاراتون، همیشه تو درس، تو ازدواج، تو همسرداری، تو کار منزل هست، توی کسب و کار و تجارت، تو درس خوندن، از اون بالاتر تو مسائل انسانیتون جدی باشید. هی پشت گوش نندازید، امروز و فردا نکنید، کسالت نذارید بیا سراغتون. اصلا کسالت و تنبلی یعنی مساویس با جهنم، مساوی با جهنم هستش. حالا وقتی میخواید ذکر بگید تنبلی نکنید. خدا هم در قرآن میگه در ذکر من تنبلی و کوتاهی نکنید، بی‌حوصلگی نکنید، چون خیلی چیزا رو از دست میدید. حالا ادامهش رو گوش بکنید ببینید چقدر جالبه. حالا این خدا تو رو یاد کرده، بعد میگه میدونید کی یادتون کرده؟ فانه ذکرک و هو غنی عنک. تو رو یاد کرد خدا در حالی که هیچ نیازی بهت نداشت، هیچ نیازی بهت نداشت، ولی به یادت هست. چقدر قشنگه. این کجا یه نفر زنگ بزنه به من بگه که میخوام بیام خونتون کارت دارم، بگم بفرمایید، بعد بیاد خونه بگه که والا دوست داشتم، دلم تنگ شد برات، غرض از مزاحمت این بود که یه دیداری تازه کنیم، بعدم میخواستم ببینم یه میلیون تومانی پول داری به من بدی، 2 میلیون تومانی داری به من بدی. خب این معناش این هستش که غرض اصلی از اول چی بوده؟ هم پول است دیگه. ما اول میگیم اولش که این بود، بعدش هم میخواستم اینو بگم. و این کجا یکی زنگ بزنه بگی میخوام بیام خونتون ببینمه، بعد بیاد بگه دلم خیلی تنگ شده بود، خب یه مقدارم احتیاطم پول آوردم، 2-3 میلیون تومان ببینم اگه پول لازم داری هست، کاری داری. کدوم جذاب تره؟ دومی. تو عشق جذاب تره، نه که داره پول میده به ما، میفهمیم که با اینکه نیازی نداره به ما اومده سراغ ما، دوستمون داره واقعا. بهترین محبت ها این است که انسان محبتش به یه نفر به خاطر نیازش به اون طرف نباشه، بلکه به خاطر که خود اون شخص براش عزیز باشه، دوست داشتنی باشه، نه بخاطر که بهش وابسته است. دو تا همسر هم همینطور، پدر و مادر و بچه همینطور، نه که چون بابامه، بلکه خیلی قیمتیه، خیلی قیمتیه. همسرمون نه به خاطر اینکه بهش نیاز داره، بلکه خودش قیمتیه، خودش هدیه خداست به ما، خیلی مهمه. تا اینکه ما به خاطر تکیه و وابستگی که بهش داریم دوستش داشته باشیم. در واقع وقتی من یه نفر رو به خاطر نیازم دوستش دارم، در واقع کیو دوست داشتم؟ خودم رو دوست دارم، خودم رو دوست دارم، اون رو دوست دارم، چون اون در خدمت منه، به من میرسه، من دوستش دارم. بازم من در واقع خودخواه هستم. قشنگترین علاقه ها زمانی است که انسان قید نیاز رو میزنه، یه نفر رو مستقلا دوست میداره. قشنگترین علاقه ها محبت خداست به ما، به خاطر که به ما نیازی نداره، هیچ نیازی به ما نداره، ولی چقدر مهربانی میکنه. شما سابقه داره یه نفر تو محبت، شما کسی محبتی بالاتر از محبت خدا سراغ داره؟ یاد بگیریم دیگران رو چجوری دوست داشته باشیم. تو جامعه انسانی باید تمرین کنیم مهرورزی رو ماها، یاد بگیریم که انسانها رو نه به خاطر خودمون، بلکه به خاطر خودشون دوست داشته باشیم، خودشون قشنگ و عزیز باشن برای ما. از خدا یاد بگیریم دیگه، ادب رو یاد بگیریم، دوست داشتن رو یاد بگیریم، محبت و عشق رو یاد بگیریم. این ادب بزرگه. اون وقت وقتی پدرم یه موقعی بهم حالی نمیده و اذیتم میکنه و 4 حرف درشت بهم میزنه، مادرم وقتی اینجوری هست، همسرم وقتی اینجوری هست، دیگه دلچرکینم نمیشم، چون عزیزه برام، چون عزیزه برام. دیگه دعوای زن و شوهری نیست، این آمار وحشتناک طلاق نیست. امام صادق میفرماد همسرتونم دوستش ندارید، دوستش ندارید، باید تأمین عاطفیش بکنید، باید بهش مهرورزی زیاد بکنید، ولی دوستش ندارید. چون وقتی من بگم دوستش دارم، یعنی با من هماهنگه. آخ این دوا دوست داشتن خودمه. قشنگی دوست داشتن این است طرف برای من با این نیت نگاش نکنم، خودش بنده خدا، شیعه از فرزند امیرالمومنینه، یه انسانه، یه مؤمن عزیز باشه برای من. ببینید خدا خیلی ماها رو دوست داره. میلیاردها انسان روی زمین هر عاطفه ای دارن، جمعشون کنه، این عاطفه ها رو خدا داده دیگه، همش یه قطره از اقیانوس بی پایان محبت خداست. امشب ماها رو دعوت کرده به ضیافت در حالی که هیچ نیازی به ما نداشت، گفت جمع شید اینجا، گذشتتون رو جبران بکنم، آخرت بهتون بدم، ابدیت بهتون بدم، تازه از این بالاتر خودم هم بهتون میدم. امام خاصم فرمود بهش پاداش بدن شماست، انسان که خیلی قیمتی تر از بهشته. بهشت شوق داره به مؤمن، نه اینکه مؤمن کیفش این است که بره بهشت. مؤمن فقط یک کیف داره، کیفش این است پیش خدا باشه، از خدا جدا نشه. مؤمن حقیقی اینجوری است، مؤمن راستین اینجوری است. حضرت در کافی میفرماد بهشت پاداش بدنتونه، ولی پاداش خود ما خود خداست. اولین شعار پیغمبر این است، لا اله الا الله، هیچ دلبری جز خدا ندارید. ما متاسفانه دیگه در فارسی زور زدیم اینجوری ترجمهش کردیم، ولی لا اله الا الله هیچ خدایی جز خدا نیست، هیچ معشوقی جز خدا نیست. اینه، هیچ معشوقی جز خدا نیست. حرف از عشقه، حرف از الوهیت نیست. الوهیت معنای خدایی و پروردگاری و اینو نیست. هیچ محبوبی جز خدا ندارید. این حرفه. دین زبان عشق عزیزم. زبان دین زبان یه عاشقی هست که با معشوق زندگی میکرده، ازش جدا افتاده، افتاده توی دنیا. حالا چیکار میکنه؟ حالا سراغ هر چیزی میره که خوشش میاد، چون یاد او میکنه، چون یه کمالی از او خوشش میاد. بعد حالا نگاه کنید چقدر زیبا میفرماد امام، فذکره لک اجلا و اشها و اتم من ذکرک له و اسبح. خواهش میکنم دقت کنید تعابیر رو. میفرماید اینی که خدا به یاد ماست بدونه که به ما نیاز داشته باشه، یه ذره فکر کن که ای بابا خدا یاد منه، منو صدا میکنه، با من حرف میزنه، به سراغم میفرسته فرشته ها رو. به این ارواح طیبه معصومی میگه بنداز تو دلش، ولیشون داره ببردشون حرم های خودتون، دست نوازش به سرشون بکشه. میگه این که خدا یاد منه، برای همین ما تو مجالس باید حالت سرور و جشن و عروسی داشته باشیم. میگه این که خدا به یاد تو هست، فذکره لک اجله، خیلی بزرگتر و مهمتر. و اشها، اشها یعنی چی؟ خواستنی تر. خواستنی تر این است که کسی که من نیاز داره به من زنگ بزنه، منو دوست داشته باشه، یا منی که بهش نیاز دارم به زنگ بزنم دوستش داشته باشم. کدومش خواستنی تره؟ اونی که نیاز داره یا نداره؟ اونی که نداره خواستنی تره. خیلی محبت قشنگیه. نیازی بهت نداره، میگه دلم برات تنگ شد. نیازی بهت نداره، برات هدیه میفرسته. و اتم، این یاد خدا کاملتر استش، کاملتره از یاد تو نسبت به خدا. پس آقا این که ما یاد خدا باشیم خوبه؟ میگه خوبه. این که ما یاد خدا باشیم خواستنیه؟ میگه خیلی خواستنیه، خیلی قشنگه. این که ما یاد خدا باشیم کماله؟ میگه کماله. ولی میفهمد نه، یاد خدا بهتره. این که اون منو یاد میکنه عجل، یعنی خیلی بزرگتر و مهمتر و ارزشمندتر و خواستنیتر و کاملتر. دیگه تیر نهایی رو اینجوری میزنه، و اسبق، زودتره، زودتر اون یاد تو رو میکنه. تو ارزه نداری زودتر یاد خدا رو بکنی. هر وقت یادش کردی، اول کی یادت کرده؟ اول او یادت کرده. این خیلی قشنگتره. خب آدم لذت نمیبره از این؟ توی دنیا از این کمال بالاتر چیزی وجود داره؟ چیزی وجود داره که او به یاد منه. الهی، مناجاتی داره حضرت سجاد علیه السلام، الهی کیف الهو انک و انت مراقبی، خدای من چجوری از تو قفلت کنم در حالی که تو مراقب منی، و کیف انساک و انت ذاکری، من چجوری فراموشت کنم در حالی که تو به یاد من هستی، همش تو به یاد منی، من چجوری فراموشت کنم. اینو بنویسیم تو خونه، تو قلبمون، بالاخره یه جا تو چشمون باشه، اگه نمیتونیم تو قلبمون حفظ بکنیم بنویسیمش. چجوری فراموشت کنم در حالی که تو همش به یاد منی. امام زمانم همینطوره، امام زمان دائما به ما فکر میکنه. میگه من هیچ وقت یاد شما رو فراموش نمی کنم، از شما هم غفلت ندارم. ما چی؟ ما زیاد خیلی غفلت داریم از امام زمان، خیلی غفلت. فمن اراد ان یذکر الله تعالی، هر که میخواد خدا رو یاد بکنه، فلیعلم، باید اینو بدونه، باید بدونه اینو چی؟ انه ما لم یذکر الله، ما لم یذکر الله العبد بالتوفیق لذکره لا یقدر العبد علی ذکره. تا زمانی که خداوند یاد بندش نکنه و توفیق ذکر نده به بنده، بنده عرضه نداره یاد بکنه، بنده عرضه نداره. خدا نکنه که یه کاری بکنیم که دیگه خدا یادمون نکنه، به دلمون دیگه کسی نندازه، نه حرم به یادمون بیفته، نه خدا، نه ابدیت، نه عشق، نه این 14 معصوم، نه انبیا، مشغول شهوت‌های دنیا، حالا یا شهوت‌های علمی و عقلی یا شهوت‌های وهمی و خیالی و حسی. شهوت‌ها مختلفه دیگه، تو درس‌های قبلی همه رو توضیح دادیم، کمالات جمادی، نباتی و حیوانی، یا چی؟ یا حسی، خیالی، وهمی و عقلی. مشغول این بازی‌ها بشیم و فوق عقل رو و ابدیت رو فراموش کنیم. نکنه خدا نکنه اینجوری بشه که خدا بگه بابا اینم یه شهوت داره، برو باش مشغول باش. میدونی پرده بره کنار چه اتفاق میفته؟ بزرگترین عذاب انسان، بدترین مرحله جهنم، زمانی است که انسان میفهمه خدا عاشقش بوده و این پشت کرده به خدا، میفهمه خدا بهش اشتیاق داشته و او اشتیاق نداشته به خدا. بدترین سوزش اینجاست. ای که صبرت نیست بر دنیای دون، چونت صبر است از خدا ای دوست چون. مولانا قوقا کرده اینجا. ببین عزیز من، الان اومدی توی احیا، میریم خونه، میفهمی موبایل تو جا گذاشتی، جا گذاشتی ها، گم نشده، چقدر میسوزی، اذیت میشی؟ میفهمی کیف پول تو جا گذاشتی تو دستشویی، چقدر اذیت میشی؟ میای میبینی سر جاشم هستا. ولی اگه بیا ببینی کیف پولتو با چند تا تراول 500 هزار تومانی توش بردن چی؟ چقدر اذیت میشه آدم؟ پولا رو برده. جون کندی چند سال، یه ماشین تهیه کردی برای خودت، با وام و بدبختی رفتی تحویل گرفتی از شرکت، آوردی پارکش کردی، با چه شوق و ذوقی رفتی خونه به زن بچت بگید بیایید ماشین خریدم، تا برمیگردی میدی 5 دقیقه دزدیدنش. چقدر سوزش میاد سراغ آدم. جون میکنی یه بچه رو 20 سال بزرگ میکنی، بچه به خاطر که جوونه، جوون خامدی، به قول پیغمبر فرمود از شباب و شعبت و من الجنون، جوانی شعبه از دیوانگیه. 20 سال بچه رو بزرگ میکنی، بعد به خاطر بیعقلی و عجله و جوانیش میره موتور سواری و کارهای دیگه، تصادف میکنه میمیره. چقدر میسوزی. خانم ها دقت کنن، 3-4 ساعت تو آشپزخونه وایستادی یه غذایی درست کنی، همسرت، فک و فامیلیات بیان بخورن، کیف کنن و تعریف کنن، به به بگم، یه دفعه مثلا میفهمی توش فضله موش بوده، غذا سوخت، بدمزه شد، اشتباهی مثلا به جای که یه چیز دیگر بریزی یه چیز دیگر ریخته بودی. من یادم یه روز تو جبهه شهردار بودی، میگفتن خادم الحسین، بچه ها رفته بودن خط برگردن، منم نوبت من بود که به اینا برسم، آقا یه دوغی برای اینا درست کردم، اومدم بشینن دوغ بخورن، هر کی از خود گفت اح 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 اح. گفتم بابا من کل جون کندم این دوغو درست کردم، رفتم خودم خوردم، دیدم اشتباها به جای نمک شکر ریختم توش، ما حالش گرفته میشه. سوزش دنیا چقدره؟ میگه شماها تحمل سوزش دنیا رو ندارید، اگه بخواد نعمتای دنیا ازتون گرفته بشه اعصابتون میریزه به هم. ولی چجوری میتونید صبر کنید خدا رو از دست بدید؟ میفهمی یعنی چی؟ ما اگر عاشق هر کس و هر چیزی هستیم، چون رنگ خدا رو داره، ما اگه از یه چیزی خوشمون میاد، از یه رنگی، از یه کالایی، از یه جنسی، از یه الماسی، از یه طلایی، از یه لباسی، از یه اتومبیلی، از یه مبلی، از یه لوسی، از یه تلویزیونی، از یه گل و گلدون و تابلویی، از یه شخصی خوشمون میاد، برای اینکه تجلی خداست دیگه، آیه خداست، خدا تجلی کرد تو این ما، کمال رو میبینیم، خوشمون میاد از این شخص، دلیل نداره ما دوستش داشته باشیم. میگه تو اینو از دست میدی اعصابت میخوره، بعضی روانی میشن تا آخر اون. یادتون نرفته که وقتی ما قصدنامه 598 رو پذیرفتیم چند تا تاجر سکته کردن مردن برای تجارتشون؟ سکته کرد مرد. آقا کشتیت غرق شده مثلا، جا درجه سکته میکن، بچه مرد، آقا زودتر از بچه میره تو برزخ، زودتر از بچهش دفن میشه. فلان چیزو باختی، چقدر میسوزه آدم. یه ذره فکر کنیم، و حرف خیلی بلنده. ای که صبرت نیست بر دنیای دون، این دنیای پس تو میخوای ازت بگیرن، این همه جلز و ولز در میاد. تو انقدر نادونی که اگه تو خونه یه اتفاقی برای دنیات بیفته سر همسر داد میزنی، عصبانی میشی. عصبانیت میدونی یعنی چی؟ یعنی حجم عظیم و سالهای طولانی عذاب تو جهنم به خاطر یه بار عصبانیت شدن، عصبانی شدن. عصبانیت فشار قلب میاره دیگه، به خاطر که یه استکان شکست، یه غذا ریخت، چند ساعت زحمت کشیدی، بچه اومد یه چیزی پرت کرد تو غذا، غذا رو به هم زد، اعصابت خورد، سر همه داد میزنی. یه تلویزیون شیشهش بشکنه، شیشهش بشکنه، داری سریال نگاه میکنی، بچه داره رد میشه، پاش میخوره به کنترل تلویزیون، یه کانال عوض میشه، یه دفعه مثل بمب منفجر میشی. پسره اومده از بابای مسئله ریاضی بپرسه، بابای داد زده و سر پسره، چند بار بگم موقع کارتون مزاحم من نشو. سر بچه، به خدا ما اگه بچه موقع کارتون دیدن مزاحم شه عصبانی میشی، اینقدر میسوزیم. بعد نمیفهمیم داریم خدا رو از دست میدیم، یعنی معدن همه قشنگی ها رو یعنی چی؟ ما الان نمیفهمیم، پرده بره کنار سوزش اونجا شروع میشه. ما نمیفهمیم امام زمان از دست دادن یعنی چی، رفیق فاطمه زهرا نبودن یعنی چی، بچه فاطمه زهرا نبودن، باهاش رابطه عاطفی نداشتن یعنی چی. ما الان نمیفهمیم قرآن بلد نبودن موقع مردن یعنی چی. ما الان نمیفهمیم ترجمه قرآن، الان طرف کامپیوتر بلده، زبان بلده، میگم چی و چی و چی بلده، خیلی هم پوز میده که بلده اینا. بعضی از جوانا، من 200 تا دانشگاه تو طول سال درس دارم دیگه، انقدر 5000 تا دانشجو عضو مؤسسه ما هستن، کیفش این است میگم چیکار که میگم زبان اسپرانتو بلدم، میگم خود من کارایی داره این، چقدر عمر گذشته رفته یاد گرفته. بعد میگم کلام الله رو بلدی، با خدا حرف بزنی، ادبیات عرب رو بلدی، وقتی میخوای یه مناجات بخونی عاشقانه حرف بزنی، دردش هم نمیاد که بلد نیست. از اینکه نمیتونه با خدا حرف بزنم دردش نمیاد، از اینکه کور وابسته به ترجمه هستم دردش نمیاد. با طرف عاشق یه دختر میشه، الان من کلی از شاگردان وقتی میان مشاوره میگه من نمیدونم تو ژاپن، کره، آمریکا فلان رفتم اونجا با یه دختر آشنا شدم، عاشق شدم، مثل بلبل زبان اونو یاد گرفته 3 ماه 4 ماه که بتونه با دختر راحت حرف بزن. بعد مثلا الان ماها سالها فعالیت علمی نمیتونیم 4 آیه قرآن بخونیم، الان نمیفهمیم یعنی چی، دردمون هم نمیاد. چرا دردمون نمیاد؟ برای اینکه ما حواسمون نیست کی هستیم، حواسمون نیست کی هستیم، که من نمیتونم با ابو حمزه سیر کنم، نمیتونم با افتتاح مسشم. فهمود قرآن شراب مؤمنه، شراب مؤمن. شراب میدونی باید چیکار کنه با شما؟ شراب باید مستی بیاره، خماری بیاره، غفلت از تمام مشکلات بیاره. یعنی هر وقت یه چیزی داره دردت میاره و اذیتت میکنه، همین که بری قرآن بخونی آروم شی. ولی ما اصلا تا آخر عمر یه ذره از قرآن مست نمیشیم، یه ذره مست نمیشیم، نه از شنیدنش نه از خوندنش. ما الان نمیفهمیم چه کار داریم با خودمون میکنیم، الان نمیفهمیم. بذار پرده بره کنار. ای که صبرت نیست به دنیای لعیم، صبر چون داری ز الله کریم. چجوری میتونی خدا رو از دست بدی دردت هم نیاد؟ الان چون من حیوان هستم به خدا نیازی ندارم، میگم آقا من یا مردم یا زنم دیگه، من یا شوهر میخوام یا زن میخوام، یا مثلا بچه میخوام، یا خونه میخوام، یا پول میخوام، یا مدرک تحصیلی میخوام، مشهوریت میخوام تو جامعه، رأی بیارم، رئیس بشم، نماینده مجلس شم، شورای شهر، اینا کیفمه. چون تونم با حیثیت حیوانیم دینداری میکنم، استاد دانشگاه بشم، 4 نفر دورم جمع شن، اینا همین، اینا کیفمون سر پاییم، اینا سر پا نگرمون میداره. ولی وقتی از این دنیا بری چون گفتیم دنیا با آخرت مثل چیه؟ رابطه رحم مادر با دنیاست. به محض اینکه جنین متولد بشه به دنیا، اونجا نمیتونی به دنیا بگی من شاخ آوردم، دم آوردم، ولی دست نیاوردم، پا ندارم، چشم ندارم. دنیا حالتو میگیره، معلولی، اذیت میشی. خانوما آقایون، شرایط زیستی برزخ مثل شرایط زیستی دنیا کاملا ریاضیه. خدا میگه من همه چی رو ریاضی خلق کردم. آب و هوا داره، یادتون باشه، آب و هوا داره، غذا داره، خونه داره، دانشگاه داریم اونجا. ما دانشگاه‌های بسیار پیشرفته‌ای داریم اونجا، میلیاردها برابر پیشرفته‌تر از دانشگاه‌های اینجا هست. جلسات علمی داریم، قصر داریم، موسیقی داریم، بخور به خواب داریم، خیلی چیزا هم، فقط میلیاردها برابر پیشرفته تر است. چقدر پیشرفته است؟ انقدری که دنیا نسبت به رحم پیشرفته است. خب حالا اگه تمرین نداشته باشیم، تمرین نداشته باشیم، مرگ ما اول قصه هامونه. وقت بذاریم واقعا برای برزخ، غفلت نکنیم، مستی نکنیم، واقعا تمرین کنیم. عرض کردم شب اول، دنیا برای تمرین زندگی در بهشت به ما داده شده، فی نفس ارزشی نداره. نشه ما مستقل بگیریمش، تمام جوانی و عمرمون رو صرف رسیدن به کمالات دنیایی کنیم، بعد موقع مردن هیچی متناسب با شرایط برزخ نبریم با خودمون. وقت بذاریم واقعا. قراره تو شرایط زیستی زندگی کنی که میلیاردها برابر زیباتر و جذابتر و کاملتر از اینجاست. میفهمیم یعنی چی؟ بابا الان طرف سواد نداره، خجالت میکشه، یه جا کامپیوتر بلد نیست، خجالت میکشه، میگه من بی سوادم، اینو کامپیوتر بدم بلد نیست، زبان بلد نیست، خجالت میکشه، پول نداره، خجالت میکشه، لباس نداره، خجالت میکشه. میدونی تو برزخ گداییش چقدر خطرناکه؟ اونجا اونجا کسی به کسی چیزی نمیده. گدایی برزخ تا قیامته، اول قیامت که خودش ماجرای دیگه ای داره، اونم با مقیاسی میلیاردها برابر بزرگتر از دنیا. اینقدر که دنیا بزرگ نسبت به رحم، برزخ بزرگ نسبت به دنیا. میدونی چقدر شرم‌آوره اگه آدم ضعیف و فقیر از دنیا بره؟ اینجا قرآن میگه یک سره میزاناتون رو سنگین کنید. میزان نفس خودت، باید سنگینش بکنی، باید بار برداری، باید عزیز بشی، باید قوی بشی. فمن ثقلت موازینه فهو فی عیشه راضیه. اونی که میزانش سنگینه توی زندگی دلپسند و راضی است. اما فمن خفت موازینه، کسایی که حساب عملشون سبکه، میزان نفس خودته. گدا متولد میشه، بچه‌ای که متولد شده به دنیا 9 ماه تو رحم مادر بوده ولی دست نداره، پا نداره، خب وقتی میاد اینجا خیلی خطرناکه، تا آخر باید زجر بکشه. فامه هاویه، مادرش آتیشه. شما میدونید بهشت و جهنم یه جا هستش؟ یعنی تو بهش بغلیت لذت نمیبره، تو بهش جهنم میشه برات، میبینی و میفهمی، داغون میشی. مثلا الان دیگه، الان دنیا یه شرایط زیستیه، نابینا و ناشنوا و لال و سالم توش هستن، تو همون شرایط یه نفر لذت میبره، یه نفر داره عذاب میکشه. میدونی هرچی بهش قشنگتر باشه، کسی که آماده نباشه براش حسرتش بیشتر میشه. وقت بذاریم عزیزان، با کراهت سراغ خدا نرید، با عشق برید. با کراهت سراغ قرآن و نماز و دعا نرید، سراغ معرفت نرید. فرمود افضل اعمال در شب قدر چیه؟ مذاکره علمی. جانور فربه شود از راه نوش، آدمی فربه شود از راه گوش. فرمود بهترین عمل شب قدر این است که تو حرف بشنوی، نه جوشن کبیر و جوشن صغیر و نماز صد رکعتی و اینا، نه. مهمترین عمل شب قدر این است که تو به معرفت و قدر خودت برسی، خودتو بشناسی. اگه تو شب قدری که معادل هزار ماه هست مهمترین عمل معرفته، معلومه که بعد از ماه رمضان مهمترین کارتو کسب معرفته. بعد از ماه رمضان مهمترین کارتو فهم و مطالعه و شنیدنه. امام سجاد در دعای ابو حمزه میگه خدایا چی میشه من هر وقت میخوام سمت تو بیام خیلی وقتا حالم گرفته میشه، رغبت نمی کنم، و وقتی میخوام با تو حرف بزنم خوابم میبره، نشاطمو از دست میدم. بعد میگه میدونم خدایا، شاید تو دیدی من با مجالس علما ارتباطی ندارم، قهر کردی با هم. لعلك فقدتني من مجالس العلماء، شاید تو دیدی من با هیچ عالمی ارتباط ندارم، نه مطالعه ای، نه فهمی، نه معرفتی، برای همین منو دور کردی از خودت. مهمترین شب عمل در شبهای قدر کسب معرفت. این حدیث رو هدیه بدم بهتون از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بعد فرج فرمودند خداوند تبارک و تعالی بدش میاد، دشمن میداره هر کسی که عالم به دنیاست اما جاهل به آخرت و ابدیت. پیغمبر رحمت للعالمین ان الله تبارک و تعالی یبغض کل عالم به دنیا جاهل بالآخره. آخرت شناس بشیم، قراره بریم اونجا عزیزان، قراره ما زندگی کنیم، ما چند روز دیگه میریم اونجا. ببین پارسال تا حالا چند نفر از ماها رفتن اونجا؟ سالی 30,000 نفر مردمی که سوار اتومبیل میشن پیاده نمیشن، از تو اتومبیل میرن تو برزخ تو این کشور. ما نمیریم؟ یعنی ما تا فردا زنده ایم، تا پس فردا، تا سال دیگه؟ اگه بلد نباشیم کجا میریم و وقت نذاشته باشیم برای اینکه بفهمیم اونجا چه جور جاییه، ما چه جوری میتونیم خودمون رو آماده کنیم برای برزخ؟ جدی باشیم در خودسازی، در یاد خدا، تنبل نباشیم در عبادت. عبادت هم با کیفیت. کیفیتش از کجا باید بیاریم؟ کیفیت از کجا میاد؟ از معرفت میاد. هر چی معرفتت بیشتر میشه کیفیت میره بالاتر، هر چی شناخت قوی تر میشه تو قدرتمندتر میشه تو ارتباط. خب الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.